رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. امروز یک شنبه 21 قوس سال 1395 خورشیدی است. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. کشته شدن 15 تن در انفجارات دوگانه در استانبول، تصرف مجدد پالمیرا توسط گروه داعش و کشته شدن 60 تن در اثر فروریزی سقف یک کلیسا در نایجیریا. پس از خبرها، گزارش های از افغانستان و جهان داریم که شامل مطلب در مورد گزینش نامزد تصدی وزارت خارجه امریکا در اداره دونالد ترامپ می باشد. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. دو انفجار شنبه شب در بیرون محوطه یک استادیوم بزرگ فوتبال در استانبول 15 کشته بر جا گذاشت. مقامات وزارت صحت ترکیه با تایید این خبر میگویند که 69 تن در آن انفجارات مجروح شدند. تا هنوز از مجروح شدن افراد ملکی خبر داده نشده و گمان برده می شود تمامی تلفات و مجروحین افراد پلیس باشند. مقامات گفتند که حین وقوع انفجارات تماشاچی ها از پیش ساحه را ترک کرده بودند. پیش از انفجار یک رقابت فوتبال در سلسله رقابت های لیگ برتر ترکیه در آن استادیوم ادامه داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات را دهشت افگانانه عنوان کرده است. به نظر می رسد یک انفجار ناشی از بم جاسازی شده در موتر و دومی یک حمله کننده انتحاری بوده باشد. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. در اثر حمله انتحاری روز شنبه در پایگاه نظامی یمن در شهر عدن 45 سرباز کشته و 50 تن دیگر مجروح شد. مقامات امنیتی یمن با تایید این خبر میگویند که حمله کننده مواد جاسازی شده در بدنش را در میان سربازان منفجر کرد که برای گرفتن معاشاتشان در پایگاه نظامی صف بسته بودند. شاخه یمنی گروه داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عدن در کنترل ائتلاف وفادار به حکومت عبدالرب منصور هادی است که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد، ولی ساعت ادعای گروه داعش به زودی تایید شده نمیتواند. تحلیلگران استخباراتی امریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه به منظور کمک در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 تنها اعتماد در سیستم انتخاباتی امریکا را تضعیف نبخشیده، بلکه در انتخابات نیز مداخله کرده است. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
یک مقام ارشد امریکایی با ذکر این مطلب به رویترز گفت ادارات استخباراتی امریکا ارزیابی کردند که با پیشرفت روند انتخابات مقامات حکومت روسیه توجه فزاینده ای را در تلاش های ترامپ برای پیروزی در انتخابات به خرج دادند. تیم انتقال دونالد ترامپ با نشر اعلامیه از آن داشته که در پیروزی آقای ترامپ مبالغه صورت گرفته و با انتقاد از اجتماع استخباراتی ایالات متحده گفته است که ترامپ به زودی رهبری را در دست خواهد گرفت. اما درباره نتیجه گیری تحلیلگران ابراز نظری نکرده است. دموکرات ها و برخی از جمهوری خواهان در کنگرس خواهان تحقیقات کامل در مورد فعالیت های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شدند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. فروریزی سقف یک کلیسا به روز شنبه در جنوب نایجیریا کم از کم 60 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت. مقامات نایجیریا و شاهدان با ذکر این خبر گفتند که کلیسای رکنر بایبل در مرکز ایالت اکوا آیبوم تحت ساختمان قرار داشت و کارکنان تلاش داشتند به زودی کار ساختمان آن را تا شنبه شب تمام کنند. سخنگوی والی آن ایالت به خبرنگاران گفته است که تحقیقات در مورد چگونگی آن رویداد آغاز شده است. در سال 2014 در اثر فروریزی یک کلیسای چند منزله در نایجیریا 116 تن جان باختند. اکثر آن قربانیان سیاحان افریقای جنوبی بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش روز شنبه دوباره وارد شهر تاریخی پالمیرای سوریه شد. حضور مجدد گروه داعش در پالمیرا 9 ماه پس از تصرف آن شهر توسط نیروهای حکومت اسد و روسیه صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را باز هم از ژیلا سمی می‌شنویم.
شبکه ام آهنگ کننده فعالین در پالمیرا گفتند که شبه نظامیان گروه داعش تقریبا شهر را محاصره کرده و از ساحات شمالی و شمال غربی وارد آن شهر شدند. گروهی که ارتباط خود را با افراد داخل شهر نگه داشته می گویند که شورشان داعش به مناطق تاریخی یونسکو نیز رسیدند. اسوشیتد پرس به نقل از اسامه الخطیب مسئول شبکه فعالین گزارش می‌دهد که تعداد از سربازان و نزدیک به 120 خانواده که نمی‌توانند از ساحه فرار کنند در شهر باقی ماندند. گزارش ها از درگیری شدید در داخل شهر حاکی است. به گفته الخطیب به استثنای یک دهلیز خروجی در غرب هیچ راه دیگری برای فرار از پالمیرا وجود ندارد.
این در حال است که ایالات متحده 200 سرباز اضافی را به سوریه می فرستد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با بیان این خبر گفت که از کارمندان نظامی به منظور کمک در بیرون راندن گروه داعش از رقعه استفاده می شود که شامل مربیان نیروی ویژه، مشاوران و گروه خنثی‌سازی مواد انفجاری می باشند. رقعه پایتخت خلافت خودخوانده داعش در سوریه است. اظهارات آقای کارتر در حالی صورت می گیرد که ایالات متحده و متحدین آن تلاش می ورزند به یک توافق صلح دائمی با سوریه و روسیه برای پایان درگیری در حلب دست یابند و از جانب دیگر گروه داعش وارد شهر تاریخی پالمیرا شده است. و خبر آخرم این که دفتر ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما فعالیت مدافعان حقوق بشر افغانستان را ستوده و از تمام شهروندان آن کشور خواست برای حفظ حقوق زنان، مردان و کودکان آسیب پذیر بپاخیزند. تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، مدافعین حقوق بشر را در افغانستان قهرمانان واقعی خواند. پیام سال روان مدافعان حقوق بشر در افغانستان برای دفاع از حقوق فردی به پاخیزید می باشد. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری را در آن کشور شکنن و نگران کننده خوانده است. بر اساس آمار این کمیسیون، موارد نقض حقوق بشری در آن کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها میزبان برنامه من ژیلا سمی هستم. اولین گزارش از ولایت غور آماده نشر داریم. شماره از باشندگان ولایت غور از نبود امکانات صحی در شهر و ولسوالی های این ولایت شکایت دارند و میگویند هیچ ادویه‌ای برای تداوی و توزیع و مریضان وجود ندارد. این افراد مدعی‌اند که در چندین مورد مریضان به دلیل عدم دسترسی به دکتر جان خود را از دست دادند و سایر افراد نیز برای مداوا به ولایات همجوار و یا به کشورهای همسایه سفر میکنند. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
این افراد که بیشتر باشندگان ولسوالی های دولینه، تولک، ساغر و لعل و سرجنگل قر می باشند، ادعا می کنند که از چندین ماه به این سو هیچ ادویه‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای صحی مردم باشد در کلینیک ها و شفاخانه دولتی این ولایت موجود نیست. آنها می گویند همواره ادویه مورد نیاز بیمارانشان را از بازار آزاد و با قیمت گزاف تهیه می کنند و یا برای مداوا به ولایات همجوار و کشورهای ایران و پاکستان می روند. گلبدن، یک تن از باشندگان ولایت غور میگوید در چندین مورد حتی شاهد جان باختن مادران باردار و اطفالشان به دلیل در دسترس نبودن دکتر و ادویه کافی بوده است.
هیچ دوا وجود نداره، دکتر وجود نداره، مثلی که ولایت غور از دولت نیست، هیچ توجهی نداره با سر مردم. چندین خانم های زایمان جان دست دادن که نه قابلیت داشتن، نه مقصد دوا رسیدگی کرده، هم طفل های دست دادن مادره.
دکتر عبداللطیف رحیمی، سرپرست ریاست صحت عامه ولایت غور، نیز تایید می‌کند که در شمار زیادی از ولسوالی‌های این ولایت دکتر و ادویه کافی برای ارائه خدمات به بیماران وجود ندارد. دکتر رحیمی با اشاره به آغاز فصل زمستان و صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی در غور می‌گوید اگر به زودی به این موضوع توجه نشود، احتمال دارد که در فصل سرما شمار زیادی از باشندگان این ولایت با خطر روبرو شوند.
تیمای ما که نظارت کردن از ولسوالی دولینه و ولسوالی لال سرجنگل مشکلاتی که در ولسوالی دولینه بوده نظارت که صورت گرفتن کم بوده اتیمه موجود بوده و متاسفانه همون روزی که ما نظارت میکنیم متاسفانه دکترهایی که در خود کلینیک میبودن خود از اینام نبودن. مشکلات این فلان وقت سرماز خصوصا مریضای های سینه بغل اینا زیاد بود که جدیه نبود.
انیس قیور منشی شورای ولایتی غور نیز این موضوع را نگران کننده می‌خواند و خواهان توجه جدی مقام‌های صحی به حل این مشکل است. خانم قیور می‌گوید چندی پیش یک زن باشنده ولسوالی تولک نیز به دلیل نبود دکتر مجبور به ولادت بر روی سرک شد که نشان دهنده وضعیت بحرانی خدمات صحی در ولایت غور است.
مدت یک سال می شود که در تمام ولسوالی های ما این مشکلات وجود داره. ادویه هیچ اصلا موجود نیست. دکتر صاحبا در وقت و سر تایم معین به کلینیک ها حاضر نمی باشند. اگر پیگیری نشود این شاید ترویج پیدا کنه و دکتر صاحبا فقط صبحی یک چکر بیاین ناظری خود امضا کنن به خاطر ماش خود دوباره پس بروند.
اما عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید مؤسسه تربیتی و انکشافی افغانستان که از جانب بانک جهانی تمویل میگردد و مسئولیت اجرای خدمات صحی در این ولایت را بر عهده دارد دکتران و ادویه کافی را در اختیار مراکز صحی این ولایت قرار داده است.
در قسمت موجودیت دکترها در شفاخانه ولایتی همچنین در ولسوالی ها مشکلات پرسنل داره، یعنی افراد تحصیل کرده یا دکترای تحصیل کرده توظیف نیستند. او جوانایی که فارغ التحصیل فاکولته ها هستند و متاسفانه که از شهرهای دیگر هستند از ولایات دیگر هستند به غور نمیرند. اما در قسمت ادویه که مؤسسه ACCD که ارزه خدمات سری در غور داره برای 6 ماه فعلا دوا را حاضر کرده و بعضی از کلینیک های دوای 6 ماه را ارسال کرده و یک مقدار تداوی دیگری در حالت ارسال هستند.
هفته گذشته نیز باشندگان ولسوالی دولینه ولایت غور در اعتراض به نبود دکتر و ادویه کافی دروازه کلینیک صحی این ولسوالی را مسدود کردند. همکنون 64 مرکز صحی به شمول 3 شفاخانه در ولایت غور فعالیت دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش از بامیان. مقام‌های محلی ولایت بامیان می‌گویند که در 13مین نشست 3 روزه متخصصین که در هفته گذشته در شهر منشن آلمان برگزار شده بود، تصمیم نهایی روی بازسازی مجسمه 35 متری شهمامه اتخاذ شده است. ولی بامیان که در این نشست 3 روزه اشتراک کرده بود میگوید که نهادهای مختلف فرهنگی در زمینه بازسازی چندین آبده تاریخی این ولایت اعلام آمادگی کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که در 13مین نشست متخصصین جهانی در امور حفاظت از میراث‌های جهانی موجود در بامیان که از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در شهر منشن آلمان تدویر شده بود، تصمیم نهایی برای ساخت دوباره مجسمه شهمامه در این ولایت اتخاذ شده است. بحث بازسازی مجسمه‌های عظیم بودا در ولایت بامیان پس از سال 2013 میلادی بارها از سوی متخصصین و نهادهای فرهنگی جهانی مطرح شده بود. محمد زهیر والی بامیان میگوید که در 13مین نشست متخصصین در شهر منشن آلمان پیشنهادات فرهنگیان افغان و دولت این کشور مبنی بر بازسازی مجسمه 35 متری شهمامه با اتفاق آرا پذیرفته شده است.
در این اجلاس فیصله شد که بت شرقی یا شهمامه ساخته شود. این فیصله را ما تبریک عرض میکنم و این در جهت احیای صنعت توریسم و به گردش افتادن شرقی توریسم در بامیان بسیار جدی نقش دارد. علاوه بر آن به تبع آن میتونه به لحاظ اقتصادی هم بر بامیان مهم باشد. اصل ساخت پیکره شهمامه ساخته شود در این اجلاس فیصله شد، اما بر سر چگونگی ساخت آن که فیزیکلی ساخته شود یعنی جسمانی ساخته شود یا چیزی از قبیل 3D یا چیزهای دیگه باشه باز قرار شد که ای در یک سمپوزیوم بین المللی با حضور بیشتر متخصصان باستان شناسی مورد بحث قرار بگیرد.
آقای زهیر می افزاید که روی چگونگی ساختن دوباره مجسمه شهمامه متخصصین و باستانشناسان کشورهای دنیا در شهر توکیو ژاپن در ماه سپتامبر 2017 بحث خواهند کرد تا این مجسمه عظیم بودا را چگونه و با چی طریقی به پا استاد کنند. دو مجسمه عظیم 55 متری سلسال و 35 متری شهمامه در ماه حوت سال 1379 خورشیدی توسط گروه طالبان به صورت کامل تخریب شده بود. فرهنگیان بامیان با اظهار خرسندی از بازسازی دوباره مجسمه شهمامه در این ولایت، تصمیم اخیر سازمان یونسکو و دولت افغانستان را تاریخی ترین تصمیم در عرصه حفاظت از آثار تاریخی افغانستان یاد می کنند. موسا شفق یکی از فرهنگیان بامیان در این باره با رادیو آشنا صدای امریکا می گوید:
به لحاظ اقتصادی وقتی که بامیان از لحاظ توریستی بازسازی شود و در محراق توجه قرار بگیرد، مفاد اقتصادیش هم برای حکومت مرکزی، برای مردم افغانستان و برای ساکنان سرزمین خاطر است.
مقام های محلی بامیان میگویند که در 13 نشست متخصصین بین المللی در آلمان در کنار توافق بر بازسازی مجسمه شهمامه بر حفاظت و مرمت رواق مجسمه سلسال، بازسازی شهر تاریخی ضحاک، مرمت و بازسازی ساحه تاریخی چهل برج و بقایای شهر تاریخی غلغله در بامیان به همکاری سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد تصمیم اتخاذ شده است. والی بامیان میگوید که در این نشست فیصله صورت گرفت تا بر اساس ماستر پلان فرهنگی این ولایت، شهر تاریخی غلغله و ساحه منظره فرهنگی بین دو مجسمه سلسال و شهمامه تبدیل به پارک فرهنگی و موزیم سرباز غیر منقول آبدهای تاریخی گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
گزارش از تنش‌ها بین ایران و ترکیه روی سوریه و عراق. اختلافات بین تهران و ترکیه با تلاش‌های دو کشور برای اعمال نفوذ در عراق و سوریه افزایش یافته است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این رقابت به ایجاد شکاف فرقه‌ای در منطقه دامن می‌زند. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، گزارش می‌دهد که این تنش‌ها امکان دارد در را برای همکاری با حکومت جدید آمریکا بکشاید. این گزارش را از قدیر مشرف می‌شنوید.
مقام‌ها در انقره می‌گویند روابط خوبی با همسایه خود تهران دارند، اما افزایش تهاجمات لفظی در رسانه‌های طرفدار حکومت ترکیه تصویر متفاوتی از رابطه بین دو کشور را ارائه می‌کند. سمیا ایدز، نویسنده مقالات سیاسی در وبسایت المونیتور و شبکه خبری حریت ترکیه، در مورد می‌گوید:
It is very telling that we have what appears to be an intense anti-Iranian campaign.
ایدز میگوید قابل ذکر است که شاهد افزایش لفاظی‌های ضد ایران در رسانه‌های اسلام‌گرای طرفدار حکومت اردوغان هستیم. من به تکرار مقاله‌های افراد کلیدی و برجسته را خواندم که ایران را نه به عنوان یک رقیب در منطقه، بلکه به عنوان یکی از دشمنان برجسته ترکیه قلمداد می‌کنند، به خاطر که آن کشور اسلام شیعی را ترویج می‌کند. ایدز علاوه می کند که شاهد یک رویارویی مستقیم نبوده، هرچند شاهد رویارویی حامیان آنان در شیوه های مختلف بوده که از قبل هم وجود داشته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که یک مسلمان سنی می باشد، از حمایت رأی قشر بزرگ سنی ها در کشورش برخوردار است. اردوغان به صورت فزاینده از اقدامات شبه نظامیان شیعه عراق که از حمایت ایران برخوردارند انتقاد کرده و اعمال آنان را محکوم کرده است. رئیس جمهور عراق این شبه نظامیان را متهم به هدفگیری سنی ها در عراق می کند. او همچنان به صورت غیر مستقیم تهران را متهم می کند که به هزینه مسلمانان سنی به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه است. آیشا سوزن یوسلر، رئیس روابط بین المللی حکومت آقای اردوغان، تاکید می ورزد که در پالیسی حکومت ترکیه نگرانی های بشری بسا بیشتر از مسائل فرقه گرایی حائز اهمیت است.
We are seeing that after all these operations in the region. We are seeing some demographic changes.
ما به مسائل فرقه‌گرایی پس از این عملیات‌های شبه نظامیان در منطقه‌ای که شاهد برخی تغییرات جمعیتی است نظر خواهیم افکند. ما با شبه نظامیان شیعه به خاطر شیعه بودنشان مخالف نیستیم، اما خواهان حفظ وضعیت جمعیت‌ها در مناطق تل عفر، موصل، جارا ابولوس، الباب و جاهای دیگر هستیم.
اردوغان با اعزام تانک‌های ترکیه به سرحدات عراق هشدار داده است که اگر سنی‌ها قربانی اعمال شبه نظامیان شیعه در جنگ علیه داعش در موصل و تل عفر گردند، خاموش نخواهند نشست. بعضی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که همسایه‌های ترکیه ممکن این اقدام انقره را به دیدگاه اعمال پالیسی فرقه‌گرایانه بنگرند که می‌تواند در تضاد با ایران قرار دهد. اما هر گونه کشیدگی با تهران ممکن اساس همکاری را با رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده بگذارد. روابط ترکیه و ایالات متحده عمیقاً پس از کودتای ناکام ماه جولای که انقره خواهان استرداد فتح الله گولن ملای متنفذ ترکی ساکن در آمریکا شد، خدشه‌دار گردید. اما با توجه به تعهدات دونالد ترامپ برای اعمال پالیسی شدید علیه تهران، ایدز مقاله نویس المونیتور میگوید ممکن یک جهت مشترک میان واشنگتن و انقره ایجاد گردد.
There could be an unholy alliance of sorts, but Trump's going after Iran is really based on Trump's
ممکن این دو کشور یک متحد نامقدس باشند، اما دنبال کردن ایران توسط ترامپ واقعا ناشی از حس ضد اسلامی ترامپ است. این عمل ترامپ بر اساس اختلافات ایدئولوژیکی استراتژیک و ضد اسلامی نبوده و روابط آینده انقره و واشنگتن وابسته به پالیسی های ترکیه نیز می باشد. بر علاوه واشنگتن، انقره می تواند برای رویارویی با ایران زمینه های مشترک با اسرائیل داشته باشد که خواهان موقف گیری شدیدتر علیه ایران است. اسرائیل و ترکیه ماهی گذشته روابط کامل دیپلماتیک خود را سر گرفتند. روابط ترکیه ایران به گونه سنتی با یک تعامل ظریف بر مبنای همکاری و رقابت استوار است. اما تحلیلگران هشدار می دهند که ایران در استفاده از حامیانش برای بی‌ثبات‌سازی رقبای خود در منطقه بازیگر عمده است و انقره ممکن به خاطر رویارویی با ایران هزینه هنگفته بپردازد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
آخرین گزارش برنامه در ارتباط به امریکا است. در حالی که یک ماه و چند روز به مراسم تعلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا باقی مانده است، شمار زیادی از اعضای کابینه و پست‌های عمده اداره جدید انتخاب شده است. یکی از پست‌های کلیدی که به سرنوشت مانده بود، یعنی تصدی وزارت خارجه امریکا، تا حد روز شنبه روشن شد. قرار اظهارات اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ، ریکس تلرسون، رئیس شرکت نفت و گاز اکسان موبایل، به عنوان گزینه برتر برای پست وزارت خارجه قرار گرفته است. قبل از آن که تلرسون برای پست وزارت خارجه در نظر گرفته شود، میت رامنی، کاندید ریاست جمهوری در انتخابات سال 2012 که منتقد ترامپ است، و رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک هم در این فهرست شامل بودند. جولیانی روز جمعه اعلام کرد که می‌خواهد در بخش خصوصی کار کند و نام خود را از این فهرست خارج کرد. تلرسون، رئیس عمومی یکی از بزرگترین شرکت‌های تجارتی جهان، تجربه کافی در تجارت بین‌المللی به شمول معامله با روسیه را دارا می‌باشد. ارتباطات تلرسون با مسکو به شمول روابط نزدیکش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امکان دارد با انتقادات در مجلس استماعی سنای امریکا که باید او را تایید کند مواجه شود. بخصوص که گفته می شود روسیه برای اعمال نفوذ به نتایج انتخابات ماه نوامبر امریکا دخیل بوده است. ادارات استخباراتی ایالات متحده نتیجه گیری کردند که روسیه در مراحل نهایی مبارزات انتخاباتی برای کمک به برنده شدن دونالد ترامپ دخالت کرده است. نه اینکه قرار گزارشات قبلی فقط میخواست در روند انتخابات رخ نکند. این نتیجه گیری بر اساس تحقیقات وسیع به دست آمده است. بر اساس سفارش کاندلیزا رایس، وزیر خارجه پیشین، و رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریکا، تلرسون روز سه شنبه به صورت خصوصی با دونالد ترامپ ملاقات کرد. یکی از مقام‌های تیم انتقال آقای ترامپ گفت که رئیس جمهور منتخب تحت تأثیر شیوهی کاری و تجربه تلرسون قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال وزیر خارجه حکومت خود را تعیین می کند که شرق میانه در تلاطم قرار داشته و برای از بین بردن گروهی داعش ایالات متحده و شرکایان در حال جنگ با تندروان می باشند. براک اوباما رئیس جمهور امریکا در آخرین بیانیه خود در حضور نظامیان کشورش با یادآوری از موفقیت‌های 8 ساله اداره‌اش اکثر این موفقیت‌ها را مدیون دیپلماسی درست عنوان کرده و به طور غیر مستقیم خطاب به حکومت آقای ترامپ گفت
And sustained diplomatic efforts, no matter how frustrating or difficult they sometimes appear, are going to be required to resolve the conflicts roiling in the Middle East.
دوام مسیر دیپلماتیک بدون در نظر داشت این که در بعضی مواقع دشوار و غیر ممکن به نظر می رسد برای حل و فصل اختلافات در شرق میانه نیاز است. از یمن گرفته تا سوریه تا اسرائیل و فلسطین. اگر تلاش های جدی در این راستا صورت نگیرد، در آن صورت از شما سربازان خواسته می شود جوابگوی دیپلماسی های ناکام باشید.
قبل از اینکه تلرسن به فهرست گزینه‌های احتمالی برای تصدی وزارت خارجه آمریکا اضافه شود، اختلافات شدید اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ در مورد پست وزارت خارجه آن کشور روز جمعه علنی شد. اعضای تیم انتقال که مسئولیت تشکیل کابینه جدید آمریکا را بر عهده دارند، در مورد گزینش نامزد وزارت خارجه آن کشور به دو دسته تقسیم شده بودند. یک گروه خواستار معرفی مترامنی برای کرسی وزارت خارجه آن کشور بود، در حالی که گروه دیگر می گفت که رودولف یا رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک باید نامزد وزارت خارجه باشد. گزارش وضعیت جدید امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2، آسمان آفتابی. کندهار ابر 3، آفتابی. هرات ابر 2، آفتابی. مزار منفی 2، منفی 9، نیمه ابری. جلال آباد 18، نیمه ابری. بامیان منفی 2، منفی 11، آسمان صاف. فیض آباد 11، نیمه ابری. غزنی 8، منفی 3، آفتابی. خوست 13، آسمان صاف. کندز 7، منفی 1، نیمه ابری. لوگر 8، منفی 4، آفتابی. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین‌ترین منفی 15، ابر آلود پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. دو انفجار شنبه شب در بیرون محوطه یک استادیوم بزرگ فوتبال در استانبول 15 کشته و 69 مجروح بر جا گذاشته است. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته و گمان برده می شود بیشترین تلفات افراد پلیس باشند. در اثر حمله انتحاری روز شنبه در پایگاه نظامی یمن در شهر عدن 45 سرباز کشته و 50 تن دیگر مجروح شده است. شاخه یمنی گروه داعش مسئولیت حمله را به خود گرفته، اما ادعای گروه داعش به زودی تایید شدن نمیتواند. تحلیلگران استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه به منظور کمک در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری 2016 تنها اعتماد در سیستم انتخاباتی آمریکا را تضعیف نبخشیده، بلکه در انتخابات مداخله کرده اند. فروریزی سقف یک کلیسا به روز شنبه در جنوب نایجیریا کم از کم 60 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت. مقامات نایجیریا و شاهدان با ذکر این خبر گفتند که کلیسای رکنر بایبل در مرکز ایالت اکوا آیبوم تحت ساختمان قرار داشت و کارکنان تلاش داشتند به زودی کار ساختمان آن را تا شنبه شب به پایان برسانند. قرار است تحقیقات در مورد چگونگی فروریزی سقف آن کلیسا آغاز شود. گروه دولت اسلامی روز شنبه دوباره وارد شهر تاریخی پالمیرای سوریه شد. حضور مجدد گروه داعش در پالمیرا 9 ماه پس از تصرف آن شهر توسط نیروهای حکومت اسد و روسیه صورت می‌گیرد. شبکه هماهنگ کننده فالین در پالمیرا گفتند که شب نظامیان گروه داعش تقریبا شهر را محاصره کرده و ساحات شمالی و شمال غربی وارد آن شهر شدند. گروهی که ارتباط خود را با افراد داخل شهر نگه داشته میگوید شورشیان داعش به مناطق تاریخی یونسکو نیز رسیدند. ایالات متحده 200 سرباز اضافی را به سوریه میفرستد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با بیان این خبر گفت از کارمندان نظامی به منظور کمک در بیرون راندن گروه داعش از رقعه استفاده می شود که شامل مربیان نیروی ویژه، مشاوران و گروه خنثی‌سازی مواد انفجاری می باشند. و دفتر ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما فعالیت مدافعان حقوق بشر افغانستان را ستوده و از تمام شهروندان آن کشور خواست برای حفظ حقوق زنان، مردان و کودکان آسیب پذیر بپا خیزند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا. شنونده های عزیز، تازه ترین خبر از رقم تلفات در ترکیه آکیست که 29 تن در دو انفجار به هم کشته و 166 تن دیگر مجروح شدند. جزئیات این خبر در صفحه اینترنت و وبسایت دری صدای آمریکا خوانده میتونید. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت و نشرات رادیو آزادی تا 30 ثانیه دیگر روی همین موج آغاز میشه. شنونده های عزیز، من قدیر مشرف جلاسمی و هم انجینر برنامه از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7:30 شام که با نشرات دری رادیو آشنا در خدمت قرار میگیریم. شما را به خدا میسپاریم. خدا و خنده با همه ایتان.